14. لایفسکی که تصمیم گرفته بود به جای گفتن یک دروغ بزرگ به دروغهای بی اهمیت متوسل شود، روز بعد میان ساعت 1 و 2 به خانه ساموئلینکو رفت تا پول را بگیرد و هر طور هست روز شنبه حرکت کند. بعد از حمله عصبی روز گذشته که سبب شده بود احساس شرمساری هم به موقعیت دردناکش افزوده شود، به این نتیجه رسید که توی آن شهر دیگر جای ماندن نیست. با خود گفت که چنانچه ساموئلینکو روی شرایطش پافشاری کند با آن موافقت میکند. پول را میگیرد و روز بعد درست در لحظه حرکت میگوید که نادژدا نمیخواهد بیاید و تا آن موقع خیلی ساده میتواند او را قانع کند و به او بگوید که فعلا به صلاح اوست که در شهر بماند. و اگر ساموئلینکو که تحت تاثیر فونکارن قرار گرفته از دادن پول خودداری کند یا پیشنهادهای تازه‌ای پیشکش بکند، همان روز با کشتی بخاری یا حتی قایق بادبانی به طرف نویاتوس یا نوروسیسک حرکت میکند. از آنجا تلگرام خفتباری برای مادرش میفرستد و تا رسیدن پول همانجا میماند. به خانه ساموئلینکو که وارد شد، پی برد فونکارن توی اتاق پذیرایی است. جانورشناس آمده بود ناهار بخورد و مثل همیشه آلبوم عکس را ورق میزد و سخت در نخ مردهای فرو رفته بود که کلاه سیلند به سر داشتند و زنهایی که کلاه خانه سر گذاشته بودند. لایفسکی به دیدن او فکر کرد. چه بی موقع، ممکنه دخالت کنه. سلام. فونکارن بیان که به او نگاه کند گفت سلام. الکساندر دایویدیش خونه است؟ بله، توی آشپزخونه است. لایفسکی به طرف آشپزخانه رفت، اما همین که او را دید مشغول درست کردن سالاد است، به اتاق پذیرایی برگشت و نشست. او در حضور جامعه شناس همیشه احساس ناراحتی میکرد و حالا میترسید که نکند گفتگو به حمله عصبی روز گذشته او کشیده شود. فونکارن ناگهان سرش را بالا آورد، به لایفسکی نگاه کرد و پرسید بعد از ماجرای دیروز حالتون چطوره؟ لایفسکی که سرخ شده بود گفت خوبه، میبینین که چیز به خصوصی نبود. من تا دیروز خیال میکردم که فقط زنها دچار حمله عصبی میشن، برای همین اول تصور کردم که شما داء الرقص دارین. لبخندی حاکی از چاپلوسی بر لبهای لایفسکی نقش بست و فکر کرد عجب بیشوریه، خودش که خوب میدونه توی چه موقعیت ناگواری هستم. و همانطور لبخند به لب گفت آره، موقعیت خندداری بود. امروز صبحم خیلی خندیدم. چیز عجیب در مورد حمله عصبی اینه که آدم میدونه رفتارش احمقانه است، اما با وجود این توی دلش میخنده و در این حال زار میزنه. توی این قرن که قرن اعصاب باید نامیده بشه، ما برده اعصاب خودمون هستیم. در واقع اعصاب ما ارباب ما هستند و هر کاری میخوان با ما میکنن. به این ترتیب میتونیم بگیم که تمدن دمار از روزگار ما در آورده. لایفسکی همانطور که حرف میزد فونکارن را میدید که به طور جدی و با دقت به او گوش میدهد و در این حال با علاقه مندی و بیان که پلک بزند، انگار که خواسته باشد او را مورد مطالعه قرار بدهد، به او خیره شده است. از این رو احساس چندش کرد و با وجود نفرتی که از فونکارن داشت از دست خودش هم عصبانی شده بود، چون نمیتوانست لبخند چاپلوسانه ای را که بر لبش نقش بسته بود از خود دور کند. دنباله حرفایش را گرفت و گفت اما باید اعتراف کنم که این حمله دلایلی هم داشت، دلایلی که کمابیش اساسی هم هستن. آخه تازگی ها سلامتی من دچار تزلزل شده که به اون باید ملال، بیپولی، دوری از اقوام و دل مشغولی های شخصی رو هم اضافه کرد. موقعیت من از یه آدم پناهنده هم بدتره. فونکارن گفت آره، موقعیت شما حل ناشدنیه. لایفسکی از شنیدن این جمله که خواه حاکی از تمسخر بود و خواه حاکی از پیشگوی ناخواسته و با لحنی آرام و خونسردانه بیان شده بود آزرده شد. بیاد نگاه دیروز جانورشناس افتاد که از تمسخر و نفرت آکنده بود. آن وقت لحظه ای درنگ کرد و سپس بیان که لبخند به لب داشته باشد گفت شما وضع من از کجا می دونین؟ خودتون الان صحبتشو کردین. گذشته از این دوستان شما چنان علاقه بی حد و حصری به شما دارن که آدم از صبح تا شب فقط حرف شما رو میشنوه. کدوم دوستان؟ ساملینکو رو میگین؟ آره، و همینطور اون. من باید از الکساندر داویدیش و دوستان دیگه هم خواهش کنم که کمتر در فکر من باشن. اینم ساملینکو، ازشون خواهش کنید که کمتر به فکر شما باشن. لایفسکی به خود لرزید. گویی برای اولین بار بود که در میافت جانورشناس از او متنفر است و تحقیر و مسخرهش میکند و دشمن خطرناک و آشتی‌ناپذیر اوست. گفت: من از لحن صداتون سر در نمیارم و همانطور که نفرت مثل خنده های روز گذشته راه نفس و زبانش را بند آورده بود، آرام گفت: شما کی هستین که با این لحن با من حرف میزنید؟ ساملینکو گلگون و عرق ریزان، بیان که کت فراکش تنش باشد، از آشپزخانه دم کرده بیرون آمد. گفت: آه، تو اینجایی؟ سلام دوست عزیز. نهار خوردی؟ رو دروسی نکن، جواب بده نهار خوردی یا نه. لایفسکی از جا بلند شد و گفت: الکساندر داویدیش، اگه من رو به تو میکنم و صمیمانه از تو میخوام چیزی به من بدی، به این معنی نیست که تو باید وظیفه رازداری و احترام به اسرار دیگران رو فراموش کنی. ساملینکو مات و مبهوت گفت: مگه چی شده؟ لایفسکی که از شدت ناراحتی این پا پا میشد، صدایش را بلند کرد و گفت: اگه پولی نداری صریحا اعلام کن. چرا همه جا جار میزنی که وضع من حل ناشدنیه و از این حرفا؟ چه ارزشی داره که آدم درباره کارهای خیری که میخواد بکنه حرف بزنه اما عمل در کار نباشه؟ شما هر چی میخواین درباره کارهای خیر لاف بزنین، اما حق ندارین اسرار مردم رو فاش بکنین. ساملینکو هاج و واج در حالی که بر عصبانیتش اضافه میشد گفت: چه اسراری؟ اگه اومدی حرف زشت بزنی، برو یه وقت دیگه بیا. به یاد قاعده ای افتاد که حاکی است: هنگامی که از دست همسایت عصبانی می شوی، تا صد بشمار تا آرام شوی، و به سرعت شروع به شمردن کرد. لایفسکی دنباله حرفایش را گرفت: خواهش میکنم در فکر من نباشین، به من توجه نکنید، کاری نداشته باشین که من کارم چیه و چطور زندگی میکنم. آره من میخوام از اینجا برم. آره من قرض بالا آوردم، مشروب میخورم، دچار حمله عصبی میشم، آدم معمولیم، مثل بعضی ها عمیق نیستم، میخوام بدونم به چه کسی مربوطه. آخه به خلوت آدم احترام بذاریم. ساملینکو که به شماره 35 رسیده بود گفت: معذرت میخوام داداش. آخه لایفسکی حرفش را قطع کرد: به خلوت آدم احترام بذارید، مرد شور این غیبت کردن ها، فوزولی ها، گوش وایسادن ها و همدردی های دوستانه را ببرن. به من پول قرض میدن، اون وقت شرایطی پیشنهاد میکنن که انگار من بچه‌ام. طوری با آدم رفتار میکنن که کسی نه دیده و نه شنیده. اون وقت در حالی که به هیجان آمده بود و میترسید نکند دوباره دچار حمله عصبی شود، داد کشید: من هیچ چی نمیخوام. اون وقت از خاطرش گذشت: به این ترتیب شنبه از اینجا نمیرم. و افسود: من هیچ چی نمیخوام، فقط لطف کنید خودتون رو قیم من ندونید، من بچه کوچولو و دیوونه نیستم، خواهش میکنم من از سرپرستی خودتون معاف کنید. شماس وارد شد. لایفسکی را دید که رنگش پریده و دست تکان میدهد و این حرفهای عجیب را خطاب به شاهزاده ورونتوف به زبان میآورد و مبهوت نزدیک در ایستاد. لایفسکی دنباله حرفهایش را گرفت: این که بیان مدام به روح آدم سرک بکشن توهین به حیثیت انسانه. من از کاراگاهان داوطلب میخوام که دست از جاسوسی بردارن، کاری به کار من نداشته باشید. ساملینکو که تا صد را شمرده بود سرخ شد و به طرف لایفسکی رفت. چی داری میگی ایوان آندریچ لایفسکی؟ لایفسکی همانطور که نفس نفس میزد و کلاهش را برمیداشت حرفش را تکرار کرد: کاری به کار من نداشته باشید. ساملینکو که شمرده صحبت میکرد گفت: من پزشک روسم، از یه خانواده اشرافیم، عضو شورای ایالتیم. و با لحن کشیده فریاد زد: هیچ وقت جاسوسی نکردم و به کسی هم اجازه نمیدم به من توهین کنه، بس کن. شماس که هیچگاه ندیده بود دکتر تا این حد خود را گرفته باشد و برافروخته، عصبانی و متفرعن جلوه کند، با دست جلوی دهان خود را گرفت، به طرف راهرو دوید و قهقهش را رها کرد. لایفسکی به طور محو فون کارن را دید که از جا بلند شد و همانطور که دستهایش را در جیب کرده بود قیافه گرفت که گویی منتظر است چه اتفاقی می افتد. حالت آرام او به نظر لایفسکی گستاخانه و توهین‌آمیز آمد. ساموئلینکو فریاد کشید: لطفاً حرفایی که زدی پس بگیر. لایفسکی که یادش نمی آمد چه چیزهایی گفته جواب داد: ولم کنید، من هیچی نمی خوام. فقط از شما و بقیه آلمانی های یهودی تبار می خوام که ولم کنید، وگرنه قدم پیش می زارم. اعلام جنگ می کنم. فون کارن که از پشت میز بیرون می آمد گفت: روشنه که آقای لایفسکی می خوان قبل از رفتن با انجام دوئل خودشون رو سرگرم کنن. من این سرگرمی رو بهشون میدم. آقای لایفسکی، دعوت شما رو به مبارزه میپذیرم. لایفسکی آرام و شمرده گفت: مبارزه؟ به طرف جانورشناس رفت. با نفرت به پیشانی سبز و موهای فردار او نگاه کرد و گفت: مبارزه؟ قبول میکنم. من از شما متنفرم. متنفر. خوشحالم. فردا صبح زود نزدیک دکان کربلایی. جزئیات کارها رو هم به سلیقه شما وامیذارم. و حالا اینجا رو خلوت کنید. لایفسکی که نفس نفس میزد آرام گفت: من از شما متنفرم. مدت هاست متنفرم. دوئل رو میپذیرم. فون کارن گفت: الکساندر دایویدیچ، این بابا رو از اینجا ببرین، وگرنه من خودم میرم. اون منو گاز میگیره. لحن خونسرد فون کارن دکتر را آرام کرد، گویی با تکانی به خود آمد. خلق خودش را بازیافت و هر دو دستش را اطراف کمر لایفسکی حلقه کرد و او را از فون کارن دور کرد و با لحنی محبت آمیز که از هیجان میلرزید گفت: دوستان خوب و مهربان، حرفاتون رو زدین، دیگه کافیه، کافیه دوستان من. لایفسکی به شنیدن این لحن آرام و دوستانه، گویی اتفاقی استثنایی و وحشتناک در زندگیش روی داده باشد و گویی چیزی نمانده بود قطاری او را زیر بگیرد، کمابیش زیر گریه زد، دستش را تکان داد و دوان دوان از اتاق بیرون رفت. اندکی بعد که در کافه کلاه فرنگی نشسته بود و احساس میکرد نفسش از شدت نفرتی که احساس کرده شله ور است، با خود فکر میکرد چه سخته که کسی با نفرت به آدم نگاه کنه، چه سخته که آدم با حالی ترحم انگیز بیدفاع و ناتوان در برابر کسی که ازش متنفره قرار گرفته باشه. خدای چه سخته، خدای چه دردناکه. آب سرد و کنیاک به او شهامت بخشید. چهره آرام و متکبر فون کارن، نگاه روز گذشته او، پیراهن قالی شکل او، صدایش و دستهای سفیدش را به روشنی به خاطر آورد و نفرتی سنگین مداوم و بیتاب در درونش به قلیان درآمد و ظاهراً می‌خواست اقناع شود. در خیال فون کارن را روی زمین انداخت و زیر پا له کرد. اتفاقهایی را که افتاده بود با تمام جزئیات به یاد آورد و به این فکر فرو رفت که چطور در برابر آدمی بی ارزش لبخندی چاپلوسانه بر لب داشته و به طور کلی چطور برای عقیده حقیر و بی ارزش آدم‌های احترام قائل شده که کسی آنها را نمی‌شناسد. در شهری بی اهمیت زندگی می کنند. شهری که توی نقشه جغرافیا هم نیامده و حتی یک نفر از آدمهای سن پترزبورگ که سرش به تنش بیارزد نام آنها را نشنیده است. اگر این شهر متروک توی زمین فرو می رفت یا آتش می گرفت و خبر آن در روزنامه می آمد، مردم روسیه با همان چشمی به آن نگاه می کردند که به آگهی فروش اشیای کهنه نگاه می کنند. اگر فون کارن روز بعد کشته میشد تفاوتی نداشت، نه ترحم کسی را برمی‌انگیخت و نه علاقه کسی را. با خود گفت: فردا به دست یا پای او شلیک کن، کاری کن که زخمی شود و سپس به او بخند و او را مثل حشره‌ای که یک پایش کنده شده و لابلای علف‌ها دست و پا می‌زند رها کن تا با درد حقیرش در میان آدم‌های بی‌ارزشی چون خودش گم و گور شود. لایفسکی به خانه ششکوفسکی رفت. همه را برایش تعریف کرد و از او خواست در دوئل شاهد او بشود. سپس هر دو به خانه رئیس اداره پست و تلگراف رفتند و از اون نیز خواستند شاهد بشوند و برای خوردن شام در خانهش ماندند. در سر میز غذا لطیفه های زیادی گفتند و خندیدند و لایفسکی کار را به مسخره بازی کشاند و گفت که تیراندازی بلد نیست و در این حال خودش را تیرانداز سلطنتی ویلهلم ثانی خواند. گفت این آقا باید ادب بشه. پس از صرف شام به بازی ورق مشغول شدند. لایفسکی ورق بازی کرد، شراب نوشید و پیش خود فکر کرد که دوئل اصلا کار ابلهانه و بیهوده است، زیرا نه فقط مسائل را حل نمی کند بلکه پیچیده تر هم می کند، اما گاهی ضروری می شود. مثلا در همین مورد که نمی شد فون کارن را به دادگاه کشاند. از طرف دیگر دوئل یک حسن دیگر هم داشت و آن این بود که بعد از آن ماندن لایفسکی در شهر ناممکن بود. هر حال او اندکی مست شد، از بازی ورق لذت برد و حالش سر جا آمد. اما آفتاب که غروب کرد و هوا تاریک شد تشویش به او دست داد. این موضوع به ترس از مرگ ناشی نمی شد، زیرا در مدت صرف شام و بازی ورق به دلیل این اطمینان را پیدا کرد که دوئل به جایی نمی رسد، بلکه ترسی که دچارش شده بود ناشی از اتفاق ناشناخته بود که قرار بود فردا صبح برای اولین بار در زندگیش پیش بیاید و نیز ترس از نزدیک شدن شب بود، چون می دانست که شبی طولانی و توأم با بیخوابی در پیش روی اوست. نه فقط به این دلیل که درباره فون کارن و نفرتش فکر خواهد کرد، بلکه درباره کوه دروغی که باید آن را پشت سر بگذارد و آن توانایی و مهارت را ندارد که از آن صرف نظر کند. احساس کرد که ناگهان دچار بیماری شده و بنابراین علاقه اش را به بازی ورق و بودن با آدم ها از دست داد. بیقراری نشان داد و اجازه خواست راهی خانه شود. میخواست هرچه زودتر توی رخت خواب دراز بکشد، بی حرکت بماند و برای فکر کردن آماده شود. ششکوفسکی و رئیس پست همراه او از خانه بیرون آمدند و راه خانه فون کارن را در پیش گرفتند تا کارهای دوئل را راست و ریست کنند.